زربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار عزیز دلها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خوشحال هستیم که بازم توفیق حاصل شد تا به مدت 25 دقیقه در خدمتتان باشیم و با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. خوبان شنونده، در طی چند جلسه قبل در خدمت کارشناس گرامی برنامه محترمه خانم دکتر شیما رضایی، متخصص و پی اچ دی رشته و شق طب سوزنی از دانشگاه پیکینگ یا بیجینگ چین بودیم که راجع به اهمیت و کاربردها و حوزه فعالیت طب سوزنی در معالجه و کنترل بعضی از مریضی ها و دردها صحبت های مفصل و بسیار ارزشمندی صورت گرفت. با توجه به ناشناخته بودن این رشته و شق از طب و مسائل صحی و پزشکی، ما به هر حال باز هم مزاحم خانم دکتر شدیم تا این بحث کامل بکنیم و انشالله مورد استفاده و توجه شما قرار بگیره. دکتر صاحب، علاوه بر مسائل و اساسات و بنیادهای طب سوزنی و طب چینی که صحبت‌های خوب و ارزشمندی کردن، در رابطه با حوزه‌های فعالیت طب سوزنی هم نکات ارزشمندی را یادآوری شدند که گفته شد که در مجموع طب سوزنی ویژگیش ایست که هر کسی که برای طب سوزنی کاندید میشه و انتخاب میشه و مراجعه میکنه به خاطر دردهای خودش، حداقل معمولاً باید 10 تا 12 جلسه پشت سر هم طبق برنامه باید مراجعه شوه و بعد از او پیگیری‌هایی که اگه صورت بگیره با نظر دکتر معالجش خوب و کارها را باید انجام بتن. راجع به بخش‌های مختلف مثل دردهای کمر، دردهای گردن، سردردها، مخصوصا سردردهای تنشی و میگرینی صحبت‌های مفصل شد در جلسه قبل و گفته شد که با 1% بسیار بالا و قابل توجه میتونه طب سوزنی این دردها را کاهش بده و میتونه این دردها را کنترل و مراقبت بکنه و نیاز به دواهای مختلف اونایی که سردردهای مختلف و شدید و مزمن و کهنه دارن یا دوایشان قطع شوه یا ای که نیازی به دواها و داروهای مختلف بسیار بسیار کم شوه. در رابطه با بخش‌های مختلف دیگه هم از طب و مسائل صحی و بهداشتی صحبت شد که امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. قبل از شروع بحث آدرس‌های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. سلام احترام ما را پذیرا باشین خانم دکتر رضایی.
من هم سلام میکنم به شما و شنوندگان محترمتون.
تشکر از محبت شما خانم دکتر. خوب خوشحالیم از اینکه بازم در خدمتتان هستیم. بحث در زمینه حوزه های کاری و کاربرد طب سوزنی بود. در ادامه میخوایم در ارتباط با بیماری ها و مریضی های روحی و روانی و سایکوتیک، امراض اعصاب با هم صحبت بکنیم. بیماری مثل افسردگی یا دپرشن یا مشکلات روحی و عصبی که به واسطه طب سوزنی قابل کنترل و معالجه هست با هم صحبت داشته باشیم و ببینیم که طب سوزنی در این حوزه چقدر کاربرد و اثر داره؟ آیا مریض ها میتونن با مراجعه به طب سوزنی و متخصصین طب سوزنی این دردها و مشکلات خود کاهش بتن و از مصرف دواها و داروهای مختلف برحال کمتر شوه و اینا رهایی پیدا بکنن؟
در مورد بیماری های اعصاب، طب سوزنی روی استراب، افسردگی و بیخوابی و گاهی وسواس ها تأثیر خیلی خوبی داره. در مورد افسردگی ها، اگر افسردگی خیلی مزمن نباشه و خیلی شدید نباشه، چون خیلی شدید و مزمن باشه، طول کشیده، چندین سال دارو مصرف کرده باشه، طب سوزنی خوبه، کمک میکنه، ولی شاید مثلا 40% براش خوب باشه. میزان مصرف داروش رو کم میکنه. مثلا اگر 2 قرص میخورده از هر کدوم از داروهاش، حالا مثلا میتونه به 1 قرص برسونه. و اونطور نیستش که بگیم کاملا میتونه قرصا رو بذاره کنار، دیگه افسردگیش از بین رفت.
بله.
در مورد استراب ها، مخصوصا استرابایی که کسایی استراب مزمن دارن، ولی گهگاهی این استراب بر اساس شرایط مختلف یک دوره استرابی دارن، باز دوباره کم میشه، یعنی دائم در حال استراب نیستن، روی اینا خیلی تأثیر خوبی داره. مخصوصا همون جلسه‌ای که طب سوزنی می‌کنید، روز بعدش اصلا یه شادابی داره، یه کنترلی روی خودش داره و اون دلشوره‌هایی که همیشه داشته رو کمتره. و وقتی که دلشوره نداشته باشه و اون حالت شادابی بهش برمیگرده، خواب بهتری هم می‌کنه.
بله.
پس روی استراب به نظر من، تجربه‌ای که دارم، تو استراب‌ها خیلی موفقیت آمیزتر بوده تا توی افسردگی. ولی توی افسردگی هم تأثیر داره، نمیگم نداره، ولی استرابا خیلی تأثیرش کاملا مشخص میشه.
بله.
و در مورد وسواس ها بگم، وسواس چند نوع هستش. یه عده وسواس دارن ولی معتقد نیستن که وسواس دارن، روی اونا ما کار انجام نمیتونیم بدیم. کسایی که وسواس دارن و به این مسئله اینسایت دارن و اطلاع دارن از وسواسشون، میگن من وسواس دارم، وسواس فکری دارم، وسواس شستن دارم، یا مثلا وسواس نجس پاکی دارم. اون کسی که اطلاع داره و دوستم نداره که انقدر خودشو اذیت کنه، دیگران اذیت کنه، روی اونها وقتی ما طب سوزنی انجام میدیم، اون بیمار میگه من بهتر خودم رو کنترل میکنم.
بله.
مثلا اگه از یک چیزی، از یک، چون وسواس چیزی هستش که میگه این نجس شد، اگر اون رو نشوره و یا به اون حالتی که مثلا به نظرش میرسه که پاک هست انجام نده، استراب ایجاد میشه براش. یعنی میتونه اون کار رو نکنه، بعدش استراب شدیدی، دلشورهی داره که چون که اون کار رو نکرده، و اگه برگرده اون رو بشوره، اون دلشورهش رفته. خیلی وقتا وسواسا به خاطر دلشوره، استراب بعدش هستش که طرف یه کار رو چند بار انجام میده.
بله.
برای همین میگه که من کنترل بهتری دارم، یعنی میتونم اگه مثلا 5 بار وسواس توی مثلا از صبح تا شب برام ایجاد شد، میتونم اینا رو کنترلش کنم. یعنی مثلا مریض من که طولانی مدت، مثلا میگه 10 سال من وسواس دارم، تو حموم میرم مثلا 2 ساعت من تو حموم بعد باشم، میام میخوام بیام بیرون، میگم نه دستم خورد به دیوار، باز میرم میشورم، باز میگم نه پام خورد مثلا به روی زمین خورد، میگه مثلا 1 ساعتشو من تو شستشو اینجوری به سر میبرم. اینش میتونه خودش کنترل کنه، میگه نه ولش کن، با خودش میتونه بگه نه ولش کن، من میرم، هر چی شد شد، دیگه دچار استراب نمیشه. یعنی میتونه کنترل کنه، ولی باز هم نمیتونه بگیم درمان میکنه که دیگه طرف اصلا هیچ نوع وسواسی نداره. روی بیماری‌های عصبی کنترلی بر روی بیماری ایجاد میکنه که بیمار روی بیماریش کنترل میکنه و احساس آرامش بیشتری داره.
یعنی با انجام طب سوزنی که معمولاً حدوداً 10-12 جلسه هست، شما او استراب و تشویش فکری و ذهنی را از مریض با وسواس میگیرین و کم میکنین و این باعث راحتی و بهبودی نسبی فرد میشه.
بله، میشه گفت استراب رو برمیداریم و بیمار میتونه کنترل کنه استرابشو و میتونه به وسواسش پاسخ نده.
بله.
ولی روی اینطور بیماری های عصبی مثل دردها نیست، اینا طولانی تر از 10 جلسه همیشه مراجعه میکنن.
بله تشکر. ای که گفتین خانم دکتر که برای استراب و تشویش های متناوب و گهگاهی که یک وقتای اینمی استراب و تشویش ها شروع شده و با وجود می آید، طب سوزنی مفید و مؤثر است. خب این گهگاهی یعنی با چی فاصله زمانی؟ یعنی بعد از هر چند وقت اگر باشه، اون وقت دیگه طب سوزنی مؤثر است و میتونه مفید باشه.
اون منظورم از دائمی بودنش یک نفر هست، اینقدر استراب شدیده به صورت حمله هستش، میگن حمله های استراب، که اینقدر شدیده که باید یه جوری یا بستری بشه یا درمانای خیلی شدید براش ایجاد بشه. در اون فاز درمانی خب ما ترجیح میدیم اول یکم با دارو آروم بشه، از اون فازش در بیاد، بعدش تب سوزنی. من منظور من این بود گاه گاهی یا چیز به صورت این که مزمن باشه، یعنی حالتی که نباشه که اینقدر شدید باشه که دیگه نمیتونه، چون وقتی کسی استراب خیلی شدیده حتی به سوزنم نمیتونه بخواب سوزن بهش بزنی، حتی نسبت به اون سوزنم احساس بدی داره، میگه نکنه خوب بشم، نکنه بد بشم، اون کسی یعنی باز یک استراب دیگه تو بدنش ایجاد میشه. حالا این سوزن خوبه، چون وقتی کسی استراب داره خیلی وقتا این بیمارا حتی دارو نمیخورن، میگه نکنه این دارو رو بخورم مثلا بد باشه، یعنی رو هر چیزی استراب ایجاد میشه براشون اون زمان حمله های استرابیشون.
بله،
برای همین اون دوره هایی که بیمار همطور استراب باهش هست ولی اونقدر شدید نیستش که اون از کار و زندگی بندازه، اون زمان واقعا طب سوزنی خیلی موثره.
بله، ببینید خانم دکتر، ما مثلا مریضایی داریم که در یک محیط خاص مثل خانه و منزل یا در بیرون و در محل کار دچار استراب و تشویش و نگرانی میشن، اما خارج از اونجا این حالت ندارن و اتفاقا دارو دوا هم زیر نظر دکتر روانپزشک یا امراض عقلی عصبی مصرف میکنن. این فرد از طب سوزنی سود میبره؟
بله، ما برای این افراد طب سوزنی رو شروع میکنیم و در کنارش مقداری باشون صحبت کردن و در همون زمانایی که داریم بهشون سوزن میزنیم یه مقدار روی حالت روان درمانیشون کار میکنیم و بعد از 10 جلسه اون استراباشون واقعا کم میشه و ما همیشه این بیمارانو یک دوره مثلا 6-7 جلسه که اومد باز میگیم برگرد برو روان پزشکت.
بله،
وقتی میره روانپزشک داروهاشو کم میکنه اون روان، چون ما خودمون دارو رو کم نمیکنیم، چون کم کردن یعنی حتی مریضی هم که میاد پیش ما مثلا که بیماری روانی داشته باشه و داروهای بیماری های اعصاب رو استفاده میکنه، به مریض میگیم تو حق نداری در زمانی که میای اینجا دارو تو قطع کنی.
بله،
و ما هم دست به داروش نمیزنیم. 5-6 جلسه که میگذره بهش میگیم که حالا نامه‌ای بهش میدیم، میگیم برگرد، متخصصه که تحت نظرش بودی این داروها رو دادی، با این شرایطی که داری بهتر میتونی خودتو کنترل کنی، اون داروها رو کنترل شده کم کنه، یعنی طوری نباشه یه دفعه یه دارو رو کم کنه واسه تاثیر کمبود اون دارو روی اون بیمار تاثیر بذاره. برای همین هر مریضی که پیش ما میاد اول ما داروهاشو میپرسیم چی هست، مینویسیم و بهش میگیم تو حق نداری دست به این داروات بزنی، تا زمانی که اینجا ما نگفتیم هیچ دارویی رو کم نمی کنیم چون تأثیر منفی میذاره.
تشکر، سپاس از توضیحات خوب شما. خانم دکتر یک استراحت کوتاه می کنیم، سر به اتاق فرمان می زنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و سایت parstoday.com/dari
آدرس سایت ماست.
زربان از رادیو در.
من دکتر محمد حسنی هستم، فوق تخصص جراحی عروق، که در خدمت شما هستم. در مورد بیماری واریس دستبندی های متفاوت و تقسیم بندی های زیادی داریم که ما بخواییم مرحله مرحله توضیحات مربوط به اونا رو بدیم، اما اون چی که برای شنوندگان محترم ما میتونه مهم و با اهمیت خودش نشون بده شناخت واریس هست. واریس در اصل بزرگ شدگی و به قول معروف اتساع عروق سیاهرگی سطحی پوست اندام تحتانی رو بهش میگن، که به علل متفاوتی که تو بحث‌های بعدیمون راجع به عللش بحث میکنیم اتفاق میفته. شرایطی مثل عروق لانه عنکبوتی ریزی که در سطح پوست ظاهر میشه و تو خانم‌ها خیلی ما شایع میبینیم علل متفاوتی هم داره. یکی از عللش شروع واریس هستش که باید مورد توجه قرار بگیره. عروق بسیار ریزی هستن، قطرشون حداکثر 1 میلیمتره و وقتی هم دست رو مرکز اونا میذارین از اطراف سفید رنگ میشه و وقتی انگشتتون رو برمیدارین از اطراف شروع به پررنگ شدن میکنه، یعنی خون دوباره داخل عروق برمیگرده، که به ما به اینا میگیم عروق تلانژکتازیک. حالا علل متفاوتی مثلا مصرف کورتون هم درش هستش که باعث این مسئله میشه، ولی خب اونایی که مشکل واریس هم داشته باشن پیش قراول واریس به همین شکل خودشو نشون میده، که درمانش هم بیشتر جنبه زیبایی برای بیمار ما داره. هرچند بیمارانی که با درد مراجعه میکنن و ما بررسی‌ها رو انجام میدیم و نارسایی عروق رو زیرش میبینیم حتما نیاز به مداخله درمانی هم وجود داره. عروق بزرگتر از این عروق رتیکولار هستن که تا 3 میلیمتر ما بهشون میگیم و همه اینها معمولا در ناحیه ساق دیده میشن و درمان جراحی هم باز میشه براشون انجام نداد. هرچند برای عروق رتیکولار هم درمان جراحی انجام بدیم، اگر عروق پرفوران زیرشون نارسا باشه اشکال نداره، ولی اینا رو با تزریق به راحتی میتونیم درمان کنیم. واریس که دیگه عروق اصلی هستن، بزرگتر از 3 میلیمترن، کلافه های کرمی شکلی هست که در سطح ساق پا خصوصا در قسمت داخلی ساق، خصوصا بین 1/3 بالایی و 1/3 تحتانی ناحیه ساق که عروق پرفوران بیشتری ما تو این ناحیه داریم دیده میشن و این عروق درمانشون اگر بخوایم براشون انجام بدیم حتما باید نارسایی عروق بالاتر رو رد بکنیم. اگر اون نارساییشون رد شد، بعد تو اینها هم اگر زیاد بزرگ نباشن میتونیم تزریق رو انجام بدیم، و زمانی که خیلی بزرگ باشن دیگه حتما باید درمان جراحی براشون مداخله بکنیم. که این قسمت راجع به انواع و اشکال واریسی که ما باهاش روبرو میشیم.
از شما شنوندگان عزیز بابت همراهیتان سپاس و امتنان با برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. ایزان شرمنده، در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترمه خانم دکتر شیما رضایی، متخصص و PhD طب سوزنی از دانشگاه بیجینگ یا پیکینگ چین، در رابطه با کاربردهای طب سوزنی در زمینه بیماری های روحی و روانی یا سایکوتیک صحبت کردند. بیماری های عقلی عصبی اشاره شد که بیماری های مثل استراب، افسردگی، بیخوابی ها و گاهی وسواس ها، اینا میتونن حوزه فعالیت طب سوزنی باشن. افسردگی را گفتن که اگر زیاد مزمن نباشه، کهنه نباشه، این طب سوزنی میتونه برای افسردگی ها مؤثر باشه، اما در موارد مزمن و شدید زیاد نمیتونه مؤثر باشه. برای استراب های متناوب و گهگاهی هم گفتن که کسایی که تشویش های گهگاهی دارن یا در محیط های خاصی دچار مشکل میشن طب سوزنی مؤثر است. وسواس ها هم گفتن که کسایی که باور داشته باشن به اینکه وسواس دارن مؤثر است طب سوزنی، یعنی کسی که وسواس داره، وسواس شستن، وسواس چیزهای دیگه که از نظر رفتاری برای اونا ایجاد شده، اگه باور نداشته باشن که وسواس دارن طب سوزنی نمیتونه مؤثر باشه. ولی اونایی که میفهمن مریض هستن و باید معالجه شون، گفتن که طب سوزنی بسیار ارزشمند است. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب خانم دکتر، در ارتباط با بعضی مریضی های شدید و حاد روانی و سایکوتیک مثل شیزوفرنیا و بیماران دو قطبی یا بایپولار، چی ای طب سوزنی آیا برای اینا هم مؤثر است، میتونه مفید باشه؟
اونم بستگی به خود بیماره. بعضی وقتا خود بیمار احتیاج میبینه که این کارو بکنه، مثلا دوست داره این کارو انجام بده، احساس میکنه که اگه این کارو انجام بده بهتر میشه. چون بیماری های روانی خیلی تلقین هم روش موثر. رونطور موارد بهش میگیم 5 جلسه یا 6 جلسه. اول ما یه دوره 5 جلسه ای بهش میگیم بیا ببینیم آیا تأثیری داره یا نه. اگه ببینیم تأثیری داره، خود بیمار راضی هستش، فهم کنه یه سری از بیماری هاش کاهش پیدا کرده، یه سری از علائمش، اونجا ادامه میدیم. وگرنه اگه بیماری رو که به صورت خانواده بیارم، به زور بگم بیا این شیزوفرنی داره، بیا اینو طب سوزنی بکن، اونجا من خودم انجام نمیدم.
بله، تشکر. در مورد بیخوابی و اختلالات خواب هم که گفتین، در چه شرایطی در بیخوابی ها و اختلالات گهگاهی و متناوب خواب طب سوزنی مؤثره یا نه در بیخوابی های مرضی و طولانی مدت و کهنه شده و شدید هم میتونه طب سوزنی مؤثر باشه؟
اتفاقا این بیخوابی هایی که گاهگاهی هست یا خیلی مزمن نیست، با طب سوزنی خیلی بهتر درمان میشه تا اون کسی که اصلا بهش گفتن تو بیماریت بیخوابیه. اون کسی که بیماری بیخوابی داره و نمیتونه بخوابه یا مثلا شبی 2 ساعت بیشتر نمیتونه بخوابه و مزمن و طول کشیده هست، اکثر اینا به طب سوزنی هم جواب خوبی نمیده.
بله.
ولی اونایی که گهگاهی هست، مثلا یه دوره مثلا بیخوابه، یه دوره نه، اعصابش راحت‌تر میتونه بخوابه، یا استرسی براش ایجاد شده، بیخوابی براش ایجاد شده، ما 2 تا چیز بهش میدیم. یکی دارو گیاهی میدیم، چون دارو گیاهی هم خیلی موثره روی بیخوابی، و به اضافه طب سوزنی براشون انجام میدیم و خیلی تأثیر خوبی داره.
آیا مشکل و اختلال پرخوابی یا زیاد خوابیدن هم میشه با طب سوزنی درمان و معالجه کرد؟
کلا کسی که میاد طب سوزنی میشه، یعنی کسی که پرخواب باشه یا بیخواب باشه، دوتایی یک انرژی بدنش، اون بالانسی که توی بدن هست از بین رفته. یکی میبینی خیلی میخوابه ولی وقتی بیدار میشه میگه من خستم، اصلا کوفتم وقتی بیدار میشم، احساس میکنم اصلا نخوابیدم، یا خیلی رویا میبینه توی خواب زیاد میبینه. طول مدت زمان خوابش خوبه ولی صبح که بیدار میشه از خواب احساس نمیکنه که خواب خوبی کرده.
بله.
یا یه کسی که کم خوابه، هر دوتای اینا طب سوزنی وقتی بهشون سوزن میزنیم هم خوابشون عمیق‌تر میشه، همون حالت پرخوابی بیش از حدشون کمتر میشه، چون یه بالانسی در بدن ایجاد میشه.
بله خانم دکتر، در زمینه مشکلات و اختلالات روحی و روانی و سایکوتیک یا به اصطلاح عامیانه عصبی، کسی که سالم است و هیچ مشکلی نداره اما در زندگی مصاب و دچار یک مشکل و یک حادثه میشه، کدام مصیبت برش وارد میشه؟ در زندگی خانوادگی، محیط کار، معاملات، کارهای اقتصادی یک ضربه و حادثه شدید میخوره و میفهمه که این میتونه شرایط روحی و عصبیش به هم بریزه و مشکلات جدی را به وجود بیاره، ای آدم قبل از اینکه یه شرایط روحی برش به وجود بیایه میتونه که پیشاپیش به عنوان وقایه و پیشگیری به طب سوزنی مراجعه بکنه که جلوگیری شوه، پیشگیری شوه از او شرایط خاص روحی و عصبی؟
کلن تمام آدما، چون که ما همه توی جامعه هیچ کدومون بالانس نیست بدنمون، به خاطر اینکه هممون در معرض غذای بد، آلودگی هوا، استرس‌های مختلف جامعه قرار داریم، به هر حال طب سوزنی میتونه بر هممون مؤثر باشه، هر کدوم به میزان مشکلی که تو بدنمون هست. ولی من بیشتر به عنوان یک کسی که طب چینی رو هم ورزش‌های طب چینی مثل تایچی و چیگونگ، هم سوزن و هم گیاهی رو خوندم، فهم می‌کنم اینطور کسی که همچین میخواد جلوگیری از این کار بکنه، بهتر بره دنبال تایچی و چیگون، این دوتا ورزش رو توی زندگیش استفاده کنه و انجام بده. از ورزش ها و پایه طب چینی هستش که هم درمانی هست و هم ورزشی هست.
بسیار تشکر خانم دکتر از لطف شما، از حوصله شما، بسیار شما را زحمت دادیم. انشاءالله باز هم سعی میکنیم در خدمتتان باشیم. ادامه بحث در جلسه بعد. امید است مورد توجه شنوندگان عزیز قرار گرفته باشه. با شما خداحافظی میکنیم و شنوندگان عزیزم به خدای متعال میسپاریم. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست.